بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و تحقیق درباره مطالب مربوط یا نکته های تکمیلی قاعده لا ضرر. محقق خراسانی دو مورد را که از موارد تنبیهات قاعده هست در این بحث ذکر میکند و مثل شیخ انصاری که تنبیهاتی دارند و همینطور سیدنا الاستاد که 7 تنبیه در باره قاعده لا ضرر آورده اند، محقق خراسانی به اون تنبیهات تعرض نکرده اند، فقط دو مورد که در حقیقت اهم تنبیهات هست یادآور می شوند. مورد اول نسبت قاعده لا ضرر به ادله و قواعد اولیه و ثانویه. می فرماید که نسبت قاعده لا ضرر نسبت به ادله اولیه احکام مثل ادله وجوب صلات، وجوب زکات، وجوب حج، این قاعده نسبت به این ادله حکومت دارد، یعنی موضوع اون قاعده را بر می دارد، به این معنا که عنایت کنید موضوع اون ادله حالت اختیار و بدون عروض ضرر است و ضرر که عارض بشود حالت طبیعی و بدون ضرر را از بین میبرد، به تبع رفع موضوع حکم هم برداشته می شود. وجوب از صلات در صورتی که ضرری باشد، وجوب از حج و وجوب از زکات در صورتی که ضرری باشد به وسیله قاعده نفع ضرر رفع می شود و در این نسبت به هیچ وجه اشکال و مشکلی وجود ندارد، به این معنا که تعارضی در کار نیست. تا ما بگیم نفی ضرر به این دلیل و به وسیله این مرجح مقدم می شود، بلکه از لحاظ رتبه حکومت معناش این است که دلیل حاکم بر موضوع دلیل محکوم تعلق بگیرد و آن را رفع کند و در حقیقت مقتضی در مدلول ادله اولیه به مرحله علت تامه نمی رسد. به وسیله قاعده نفع ضرر در همان مرحله مقتضی جلوگیری می شود و حکم برداشته می شود. در این رابطه مشکلی نداریم. بحثی که فرق بین حکومت و ورود و اقسام آن هم مکرر گفته باشیم و هم انشاءالله در بحث در ادامه بحث از استصحاب به تفصیل خواهد آمد. معنای خلاصه معنای حکومت یعنی رفع حکم اولی به واسطه رفع موضوع آن. این فشرده معنای حکومت است و قاعده نفع ضرر هم حکومت دارد بر ادله اولیه. اما نسبت و همینطور نسبت به قواعد اولیه، مثلا یکی از قواعد اولیه قاعده تسلط هست یا قاعده سلطنت مالک. این قاعده الناس و مسلطون على اموالهم یک قاعده فقهیه مسلم از لحاظ مدرک درست و مورد اتفاق بین صاحب نظران. این قاعده اگر به ضرر بر بخورد، یعنی در تصرفات ضرری وجود داشته باشد، قاعده نفع ضرر جلوی این قاعده را میگیرد و برای این قاعده مجال و زمینه برای اجرا و تمسک وجود نخواهد داشت. این یک مرحله. مرحله دیگر از نسبت بین قاعده ضرر و ادله دیگر مرحله حساسی است. کجا؟ جایی که قاعده لا ضرر که موضوعش عنوان ثانوی هست با قاعده ثانویه تعارض کند. مثلا قاعده لا ضرر با قاعده نفی عسر و حرج. برای شما سؤالم هست که قاعده نفی ضرر با قاعده نفی حرج چه نسبتی دارد؟ آیا حکومت هست یا تعارض است و یا ورود؟ در این رابطه ابتداءً به معنای نفع حرج هم یک نگاه کوتاهی بکنیم، آنگاه بیاییم نسبت این دو قاعده رو توضیح بدیم. عنایت کنید، قاعده نفع ضرر به طور عمده به مال و ضرر مالی و جسمی تعلق دارد، اینم یادتون دارد. و قاعده نفع حرج به جنبه روحی و حرج و مزیقه در روح انسان تعلق دارد. مثلا اگر کسی، در مثال براتون بگم، اگر کسی منزلی دارد که از آن استفاده می کند و مورد ضرورتش هست، اگر این منزل را بفروشد به حرج می افتد، یعنی از نظر روحی یک مشکلات و مشقتی در زندگی احساس میکند که در حقیقت روح انسان زیر فشار قرار میگیرد. یواجه الضعف الروحی، این معنای حرج است، عمدتا این است. بنابراین ما پس از آن که اجمالا فهمیدیم که هر دو عنوان ثانوی است، یکی متعلق به جنبه مالی و مادی، دیگری متعلق به جنبه معنوی و روحی، مسیر یک متعلق از همدیگر تا حدود تفکیک شد. بعد از که تفکیک بشود ببینیم آیا قاعده حرج که گفته می شود در بعضی از آراء که انما ابتدایی شیخ انصاری هم دیده می شود که قاعده نفع حرج مقدم بر قاعده نفع ضرر باشد. مثلا کسی مال خودش را فروخته است و این فروش مال غرری بوده است. خب غرری که بود، مشهور و معروف این است که بر اساس قاعده نفی ضرر این بیع و این معامله درست نیست. اما فرد در مضیقه است، بدهکاری دارد، جای دیگر هم مشتری وجود ندارد، در تنها قرار گرفته، از نظر روحی میخواد بفروشد و این حالت روحی مقدم میشود که حرج برای انسان قابل تحمل نیست و تقدم دارد. در این تقدمی که احساس که گفته می شود عنایت کنید، تقدم رتبه‌ای که بین حاکم و محکوم هست وجود ندارد. رتبه حاکم و محکوم آن است که چنانچه که سیدون الاستاد می فرماید، حاکم و محکوم طوری است که اگر دلیل محکوم وجود نداشته باشد ورود حاکم لغو، یعنی حاکم مستقیما به دلیل محکوم وارد می شود. برای حرج و ضرر، نفی حرج و نفی ضرر چنین وضعیتی ندارن. نسبت که نسبت حاکم و محکوم نیست، اما گفته می شود که تقدم از جهت دیگر وجود داشته باشد، یعنی حفظ سلامت و آرامش روحی مقدم باشد بر خسارت و ضرر مالی. از این جهت تقدم اعلام می شود. گفتم این تقدم هم در ابتداء رأی هست، اما تحقیق این است چنان که سیدان الاستاد هم فرموده اند که این دو قاعده هیچ کدام نسبت به دیگری حکومت و تقدم ندارند. چرا؟ چون هر دو در یک رتبه هستند و هر دو هم مفادش نفی حکم هست. قاعده اثباتی نیست، نفی حرج حکمی را ثابت نمی کند، نفی ضرر حکمی را ثابت نمی کنند. هر دو مفادشان نفی حکم است. کدام حکم؟ حکمی که مفاد ادله اولیه باشد و هر دو در یک رتبه قرار دارد و ترجیحی که در کار نیست و رتبه هم رتبه حاکم و محکوم یا وارد و مورود نیست، اما از لحاظ ذوق یا انتخاب شخصی اگر کسی حرج را مقدم بدارد، یک انتخاب ذوقی به عبارت اصول، یک اعمال ذوق و یک مصداقی برای استحسان هست، اما تقدمی در کار نخواهد بود. برای این در نتیجه اعلام بکنیم که مفاک آنچه که صاحب نظران فرموده اند در صورت تعارض قاعده نفی حرج با نفی ضرر در واقع تعارض است. حکومت نیست، تقدم در کار نیست، قضیه می رود به وادی تعارض. آنگاه تعارض، مرجحات باب تعارض در نظر گرفته می شود. در نهایت اگر به مرجحی نرسیدیم، قاعده علی المشهور و علی التحقیق در باب تعارض تساقط است، و تساقط معناش این نیست که احکام کنار گذاشته شود، باید مراجعه بشود به عمومات که مقتضای عمومات قبل از این قاعده چه بوده، از اون عمومات باید استفاده بشود. تعارض افن نسبت قاعده نفی ضرر با ادله اولیه و با ادله ثانویه برای ما با اختصار و آسانسازی معلوم شد. اما مورد دیگری را که محقق نائینی عنوان افن محقق خراسانی عنوان فرموده اند، عبارت است از تعارض ضررین. در باره تعارض ضررین سه صورت را بیان می کنم. صورت اول، تعارض ضررین نسبت به یک فرد، یک فرد مکلف بین دو ضرر قرار گرفته است، کدام یکی را انتخاب کند. در مثال آورده اند فردی در اثر حوادث و عواملی پشت بام خانه خودش هست، امر دائر است که از پشت بام خانه خودش رو بیندازد پایین، دست و پاش بشکنه، و یا اینکه برد داخل در اثر احتراق مجروح بشود، جرحی سوختگی براش به وجود بیاد. بین دو ضرر قرار میگیرد. این صورت اول. صورت دوم این است که دو ضرر مربوط به دو شخص باشد. در مثال قدیم آورده ام، همون مثال رو تیمانم بگیم خوبه، آورده ام که اگر حیوانی از که ملک شخصی هست سرشو گذاشت داخل یک دیگی که اون دیگ مال شخص دیگری است. مثال شنیدید دیگه، به مثال باید به سلفمون باید اقتدا کنه، مثال عوض نکردم. بعد از که سرشو فرو برد خواست در بیارد، دیدت میبینیم که سرشو نمیتوند در بیارد. امر دائر است که اون دیگه که مثلا سفالی بوده از شخص دوم اون دیگ رو بشکند تا این حیوان سالم در بیاد، یا حیوان رو سرشو ببرد ذبح شرعی کند. شما الان ابتداعا نگید که خب حیوان که قیمتش خیلی بیشتر از یک دیگ هست، فعلا تعارض ضررین را مثال میزنیم، ما اهم و مهم و فعلا کار نداریم. مثال این شد. یا مثال که عوض کرده ام کسی وارد خانه فردی بشود ولی ببیند که بیرون آمدن از اون خانه نیاز دارد که در خانه را بشکند، چکار کند؟ بین اون دو زنر اونجا بماند که مورد خلاف مورد تعدی به مال مردم هست داخل خانه بماند، یا بیرون بیاد در را بشکند. در هر سر دو ضرر است از دو مالک، از دو شخص. این صورت دوم، حکمشو بعدن میگیم، همین الان اجازه بدید. صورت سوم این است که محل ابتلا هم هست، در دهات و قصبات هم اتفاق هم میفتن. کسی چاهی بکند در منزل خودش، مثال الان در دهات سؤالم از ما تقریبا برخورده ایم، در زمین خودش چاهی میکند و این چاه آبی که کنده میشود به چاه آب زمین همسایه ضرر وارد میکند. اینجا امر دائر است بین ضررین، اگر چاهو بکند به همسایه ضرر وارد شده است و اگر چاهو نکند به خودش ضرر وارد می شود. امر دائر است بین ضررین، چه کار کند؟ محقق خراسانی بعد از که به سه مورد اشاره می کند احکامش رو بیان می کند. اما در دو مورد اول، دو صورت اول که گفته شد، باید به مرجحات مراجعه کرد. اگر مرجحی در کار نبود مکلف مخیر است یکی از این دو مورد رو انجام بدهد. شما میگید نهایت تعارض تساقط است، اینجا مخیر و اختیار و تأخیر از کجا آمد؟ فرض این است که اون شخص بین این دو مورد به عنوان بین المحظورین قرار گرفته است، راه سوم ندارد. طبیعتا بعد از که مرجح نبود باید برود هر یکی را که اختیار کند انتخاب دست خود اوست. اما صورت سوم ابتداعا محقق خراسانی می فرماید که فرد که در زمین خودش چاه حفر می کند و این حفر موجب ضرر به چاه همسایه، به آب چاه همسایه می شود، اشکالی ندارد. نفی ضرر اینجا مورد ندارد. چرا؟ چون نفی ضرر امتناع نیست، با باید به صاحب عمل و فعلی که ضرری شده است منت و مساعدت باشد. اما اگر شاهف نکنند منت و مساعدت نیست، تضرر است. برابر این قاعده نفع ضرر اینجا جا ندارد، خلاف امتنان است. لذا می‌فرماید که بر اساس قاعده سلطنت می‌تواند از ملک خودش استفاده کند و چاه حف کند. بعد در انتها این فرمایش ایشان فرمایش ابتدایی بود، در انتهای همین بحث می‌فرماید که مگر اینکه بگیم امتنان امتنان بر امت است، منت مساعدت مساعدت بر امت است، که در این صورت اون منت و مساعدتی که به نسبت به غیر صورت گرفته اون مساعدت هم منت به حساب بیاد، چون منت و امتنان مربوط به امت می شود، اون غیر جزء امت هست. این فرمایش ایشان تا اینجا کامل شد با توجیهات. اما تحقیق این است، همونطوری که درباره معنای نفی ضرر گفته شد که بیان محقق خراسانی هم اشارتی دارد، این است که اینجا اصلا جا برای قاعده ضرر نیست، نفی ضرر در اینجا وجود ندارد. اینجا امر دائر است بین دو ضرر، یک ضرر تعلق دارد به خود فرد اول که چاه بکند در زمین خودش، ضرر دوم تعلق میگیرد به همسایه. دو ضرر است. اما این که میگیم ضرر وارد میشود به فرد دیگر، مدلول نفع ضرر نیست، بلکه
ازرار.
اگر یک کمی کامل تر میگفتید خوب بود، ازرارش هم درست، بلکه نهیش از باب حرمت ازرار است، نه از باب نفع ضرر. ازرار به غیر است، نفع و نهی از باب حرمت ازرار است. و عنایت کنید، تعارضی که اینجا صورت میگیرد در حقیقت بین دو قاعده است، قاعده سلطنت و قاعده اتلاف، اتلاف مارلغی من عبر به طریقه، که خود دلیل قاعده اتلاف هم به این کلمه اشاره دارد. بین دو قاعده تعارض به وجود میاد. اگر چاه حفر کند و آب چاه همسایه و درخت و مزرعش تلف بشود، مورد قاعده اتلاف هست. اتلاف فرق نمی کند، اتلاف سبب باشد یا اتلاف اثر سبب، بنابراین اتلاف مسبب. بنابراین اون طرف قاعده اتلاف هست، این طرف هم قاعده سلطنت. بین این دو قاعده تعارض صورت میگیرد. در صورتی که تعارض صورت گرفت، سیدنا استاد در این مورد می فرماید که ضرره اینه که در این حد باشد جایی برای قاعده نفی ضرر نیست و راه حلی هم از طریق قاعده وجود ندارد، مراجعه میکنیم به مصالحه و تسالم. باید از قاعده از صلح و خیر استفاده کنیم که کدام یکی از این دو مورد تقدم داشته باشد یا نوبت بکند و یا اینکه یکی به وجه المصالحه متقاعد بشود. این مطلب درباره تعارض ضررین به طور کامل و ساده سازی برای شما روشن شد. یک نگاه کوتاهی هم داشته باشیم به تنبیهات. بعد از این شیخ انصاری و سیدنا استاد تنبیهاتی ذکر میکنن که با توجه به ظرفیت وقت یک تنبیه رو اشاره کنیم. تنبیه اول گویا این است که نفع ضرر اختصاص دارد نسبت به حکم الزامی، یعنی یک حکمی که بر اساس مفاد ادله اولیه به طور الزام وجوب یا حرمت آمده باشد، قاعده نفع ضرر آنجا به کار می رود در صورتی که ضرری بشود. و عنایت کنید اون مواردی که طبیعت عمل ضرری هست گفتیم که جایی برای قاعده ضرر نیست، با یک اضافه این است که اگر اون احکام مثل حج مثلا یک مقدار فشار دارد و ضرری هم به حساب میاد، اما اگر از حد متعارف ضرر در همون مورد هم بیشتر شد، قاعده نفع ضرر اونجا جای خودش رو دارد. و بعد چرا در احکام الزامیه؟ برای اینکه امتناع نیست. منت یعنی رفع مسئولیت عن عاتق المکلف، یک زحمتی را از دوش مکلف بردارد، یک کمکی بکند. اما اگر حکم غیر الزامی است، از ابتدا عدم انجام حکم غیر الزامی مانع ندارد، نیاز به قاعده نفع ضرر در کار نیست. بنابراین شما اگر در مباحات یک اماری را در نظر میگیرید که به ضرر بر بخورد، قاعده نفع ضرر نفی مباح نمی کند. اگر یک جای نفی مباحی بر بخورید، در اثر قاعده نفع ضرر نخواهد بود. تا به اینجا این دوتا نکته توضیح داده شد و تنبیهاتی را که شیخ و محقق نائینی و سیدان الاستاد اشاره دارن انشاءالله فردا سلامتی آقای مرزا سلامت خط کنید.